نویسنده بزرگ و نامآشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران
تو حرف‌ها و خواسته‌هایت رو گفتی، من اما خواسته‌ای نداشتم، فقط تو را می‌خواستم. از همون حرف‌ها
تابستان می‌شد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری می‌برد که روزهای خاصی توسط دوره‌گر.
اما در مورد کتاب نقش و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ
نام خداوند روشنگر تاریکی هاست، با نام روشن او آغاز میکنیم. مردمان ایران سلام، شبانگاه به مهر. کتاب فرهنگ در این شبهای سرد با دلگرمی حضور شما ورق میخوره. در برنامه امشب از گونه یا ژانر وحشت صحبت میکنیم. شما هم اگر از علاقمندان به این گونه ادبی هستید، به ما بگید چی توی این نوع کتاب ها برای شما جذابه؟ اصلا چرا داستان های ترسناک میخونید؟ ۲۲۰-88-20 شماره های ما هستند. گونه وحشت یکی از قدیمی‌ترین و هیجان‌انگیزترین ژانرهای ادبیه که با ایجاد رعب و وحشت در خوانندگان باعث سرگرمی اونها و جذبشون میشه. معمولاً توی این داستان‌ها از وقایع شوکه کننده استفاده میشه تا خواننده بتونه احساس متفاوتی رو تجربه کنه و از حدس وقایع بعدی و سرانجام ماجرا دچار اضطراب بشه. موضوعات این داستان‌ها معمولاً تخیلی هستند و البته گاهی هم واقعی. کارشناس محترم امشب برنامه ما محمد رسول تبریک هستند. سلام عرض میکنم، خوش آمدید.
سلام بر شما سرکار خانم گردکاهت، شبتون بخیر. همینطور سلام عرض میکنم محضر همراهان خوب کتاب فرهنگ.
متشکرم. گمانم این موسیقی که کاملا متناسب هست با موضوع همچنان زیر کلام شما هم باشه. با ژانر وحشت شروع کنیم. از گونه وحشت برامون بگید آقای تبیک، چه مشخصه هایی داره، چه دستبندی هایی داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. گونه یا ژانر وحشت موضوعیه که به هر حال سالهاست در سه عرصه سینما، کتاب و حتی بازی‌های رایانه‌ای مطرح شده و طرفداران زیادی هم پیدا کرده. به ویژه می‌بینیم که در دهه اخیر در حوزه نشر کشور نوجوانان زیادی به این سمت گرایش پیدا کردن و یکی از موضوعاتی که در حوزه کتاب جزء موضوعات بسیار پرمخاطب و پرفروش است، به ویژه در نمایشگاه‌ها که میشه اونها رو خیلی دقیق و بر اساس آمار رصد کرد، همین گونه و ژانر وحشت هست. اما ما میتونیم دو دسته کلی رو بیان کنیم، چون ممکنه خیلی‌ها بگن خب ما یه گونه وحشت داریم، مشخصم هست دیگه به چه شکله. اما اینطور نیست. ما امشب میخوایم یه مقدار دقیق تر، جزئی تر و با یک نگاه علمی تر حتی به این مسئله بپردازیم. ما میتونیم دو نوع دستبندی در مورد گونه وحشت ارائه بدیم. یکی میتونه دستبندی زمانی باشه، یعنی گونه وحشت قدیمی و گونه وحشت جدید. یه نوع هم میتونه در واقع بر اساس موضوع و بر اساس محتوا باشه. ما یک نوع گونه وحشت داریم که اون بحث خوناشامی و زامبی و هیولا و اینجور چیزها رو داره، اما چند سالی از موضوعی بیان شده با عنوان وحشت روانشناختی، یعنی یک مسئلهیه که بعد روانکاوی داره، بعد علمی داره، حتی در واقع از اون به عنوان یک نوع راهکار درمانی استفاده میشه. چون اون گونه قدیمی خب در کنار طرفدارای زیادی که داشت مخالفای زیادی هم داشت که حالا راجبش مفصل صحبت خواهیم کرد. اما این نوع گونه وحشت رو که برخی از روانشناسا و روانکاوها هم حتی پشتش ایستادن، این رو بیان میکنن که میتونه فوایدی رو هم داشته باشه که حالا راجع به همین هم باز مفصل میخوایم صحبت کنیم. و نکته آخر این بخشم این که ما چیزای دیگه ای هم داریم که بعضن با این گونه وحشت قاطی میشه، مثلا هیجان انگیز، پلیسی، معمایی، اما هر کدوم از اینها واقعا یک دسته مجزا و تفکیک شده ای هستند. اما خب در حوزه کتاب معمولا همه اینها رو توی سبد میذارن و با یک عنوان بیان میکنن که حالا ما با اون قسمت هیجان انگیز و پلیسی و معماییش خیلی کاری نداریم، اما امشب بیشتر به همون گونه وحشت با اون دو دسته ای که عرض کردم و اون زیرشاخه ای که گفتم به اونها خواهیم پرداخت. در مورد در واقع یک تبیین کاملی میخواهیم ارائه بدیم. اگر آسیب هایی دارن آسیب ها رو میخواهیم بگیم، اگر فوایدی دارن فواید رو بگیم و یک نتیجه گیری کلی هم انشاءالله خواهیم داشت.
بسیار خوب، متشکرم. همونطور که متوجه شدید امشب درباره ژانر وحشت صحبت میکنیم، این گونه ادبی که طرفداران خاص خودشو داره. اگر شما از طرفدارای این کتاب ها هستید بهمون بگید چرا، از چیش لذت میبرید که سراغ این کتاب ها میرید؟ شماره پیام کوتاهمون 3558 و میتونید تماس تلفنی هم با این برنامه داشته باشید و درباره گونه وحشت برامون بگید، از کتاب‌های شاخصی که در این زمینه خوندید و اینکه اساساً چرا علاقمنده این گونه ادبی هستید. 2205882820 و 2204825 شماره تلفن هامونه. Thank you. 901-3721 شماره شنونده یه که گفتن من از گونه وحشت خوشم میاد به شرط که آخرش به روشنی برسه. آقای محمد رضا از تهران برنامه ما رو میشنون، گفتند که من از این گونه خوشم میاد به این دلیل که منو به فکر کردن مجبور میکنه. حالا میتونیم درباره اینم صحبت کنیم، همونطور که کارشناس محترم برنامه اشاره کردن که این معمایی پلیسی با گونه وحشت چقدر میتونه همخوانی و تطابق داشته باشه. شنونده دیگری با شماره 930-2781 هم گفتن به دلیل هیجانی که در ذهن مخاطب ایجاد میکنه این گونه برای من جذابه. بسیار خوب آقای طبیعی، دوستان اشاره کردند به این که به دلیل این در واقع سراغ این کتاب ها میرن که اونها رو به فکر کردن وادار میکنه، این که بخوایم انتهای یک ماجرا رو حدس بزنیم. خب این در واقع چقدر با گونه وحشت تطابق داره؟ ما یه گونه ای داریم که مثلا میگیم این کتاب کتاب معماییه، این داستان داستان پلیسیه، یا این داستان داستان گونه وحشت، اینا با هم چه فرقی میکنن؟ یا شاید بهتر باشه اینطور بپرسم، اساسا مؤلفه ها و ویژگی های بارز یک گونه ادبی اگر چه چیزهایی باشن میگیم که این در واقع در گونه وحشت قرار میگیره؟
بسیار عالی، هم توضیح و سوال شما خیلی دقیق بود، همین که من یه بارم قبلن که برخی از نظرات مخاطبان رو خونده بودی درس کرده بودم، واقعا وقتی نظرات اونها بیان میشه میبینیم که چقدر این دیدگاه ها دقیق هستن.
بله.
و نشون میده که به هر حال مخاطبان ما مخاطبان عمیقی هستند، خودشون صاحب فکر و اندیشه هستند. اتفاقا همین دو دیدگاهی که بیان شد رو من میخواستم توضیح بدم راجع بهش. یکی از تفاوت‌های اصلی در اون گونه قدیمی و گونه جدیدی که گفتم، اون گونه‌ای که بیشتر فقط بحث خوناشامی و زامبی و اینا مطرح میشه، با این دسته دومی که در واقع وحشت روانشناختیه، یک مؤلفه اساسی بین اینها هست. اونم اینه که دسته اول فقط و فقط باعث ترس و وحشت میشه و مخاطب در این نقطه متوقف میشه، هیچ گام بعدی وجود نداره. همون مخاطب عزیزی که گفته بودن که من این گونه رو دوست دارم به شرط این که منو به روشنی برسونه یا به فکر وادار بله. کنه، دقیقا همون چیزیه که ما در مورد دسته دوم میگیم. در مورد وحشت روانشناختی مسئله اینجاست که صرفا مسئله ترس و وحشت نیست. خب ترس و وحشت این که برای شما ایجاد بشه و در همون نقطه تمام بشه که این که هیچ فایده‌ای که نداره، هیچی، کلی هم ضرر داره از نظر روانشناسی. اما در مورد گونه دوم مسئله اینجاست که ذهن مخاطب رو درگیر میکنه، ذهن رو به هم میریزه، باعث دگرگونی میشه و مخاطب رو با برخی از انواع ترسی که داره مواجه میکنه. این مواجهه با اون ترس میتونه پیامدهای خوبی داشته باشه، مشروط به
این که خب این ترسی که دارید ازش صحبت میکنید، اصخایی میکنم میونه کلام شما، ترسهای فردی یا درونی ماست. آنچه که ما معمولا در گونه وحشت میبینیم مثلا صحنه های خوفناک، اتفاقات هیجان آور و ترس آور، آیا اصلا اینا با هم میتونن مقایسه بشن؟ یا آیا اون ترسهایی که مثلا ترس از فقدان عزیزان و از دست دادن خانواده یا استراپ ها و دلهره هایی که ممکنه به سراغ هر کدوم از ما بیاد در روی کرده روزانهی که داریم، اصلا این جزو گونه وحشت قرار میگیره؟
ببینید اون انواع ترسی که گفتید رو خب ما داریم، یعنی ترس از عدم موفقیت، ترس از دست دادن داشته ها، ترس از مرگ، به خیلی از اینا که میخوام اگر فرصت بشه واقعا مفصل راجع به صحبت کنم. اما اون نکاتی که شما گفتید رو ما بیشتر در مورد همون گونه ابتدایی مشاهده میکنیم، یعنی چیزی که شما را در همون ترس و خوف نگه میداره. اما یک مسئله دیگه ای ما داریم، یک قاعده ای داریم، حتی از نگاه دینی هم این مطرح شده. ما حدیثی داریم از امیرالمومنین که این عبارت اینه که خودت رو از در مورد اون چیزی که ازش میترسی در اون بیفکن.
بله بله.
چرا؟ چون دوری کردن از اون مسئله و موضوع سختیش خیلی سختتر از اینه که شما خودت رو از اون دور نگه داری. خب این قاعده روانشناسی داره که ما با ترسامون باید مواجه بشیم. این گونه دوم این گونه وحشت روانشناختی به دنبال اینه. حالا اینکه آیا موفق شده یا نه یه مسئله دیگه است. آیا کتاب‌هایی که در این زمینه نوشته شدن و فیلم‌هایی که ساخته شدن یا بازی‌های رایانه‌ای که تولید شدن به این هدف رسیدن یا نه یک مسئله دیگه است. اما هدف اون اینه که شما رو با این ترس‌ها مواجه بکنه و کمک بکنه برای حل مسئله، نه پاک کردن صورت مسئله. این یکی از تفاوت‌های اصلی بین این دو قسمته که مخاطبای ما هم خیلی خوب و دقیق بهش اشاره کرده بودن. اما میخوام برگردم به اون دسته اول. در مورد اون دسته اول یک نکته خیلی مهم رو فقط اشاره بکنم تا بعد توضیحش رو بدم، اینه که آسیب‌های جدی وجود داره که یکی از آسیب‌های اولیه که میتونه نشانه باشه که خیلی از افراد از همون ترس، از همون هیولا، از همون خوناشام یا زامبی لذت میبرن از صرف خودمون. این یک نشانه است که باید به این پرداخته بشه که چرا این از این موضوع دارن.
حالا اگه ما یه روانشناس هم تو برنامه می‌داشتیم امشب
حتما باید حالا یکی دو جلسه دیگه راجع به صحبت بشه،
دقیقاً اظهار نظر تخصصی بکنن، چون کم نیستن طرفداران این گونه.
بله حتما،
نه فقط در حوزه کتاب، در حوزه فیلم یا حتی بازی‌های رایانه‌ای یا اصلا بازی‌هایی که توی شهر بازی هستن.
بله
یعنی بعضی هستن واقعا میرن سراغ ترسناک‌ترینشون، شاید نمیگم خشن‌ترین، ولی اونایی که اصلا شوخی ندارن با شما و واقعا ترسناکن. حالا این میتونه یه رویکرد روانشناسی داشته باشه که یکاش یه روانشناس امشب ما تو برنامه میداشتیم تا اظهار نظر بکنن، حالا یا در برنامه های دیگه. اما متشکرم دوستان، اگه این بحث برای شما جالبه همچنان با ما باشید تا حوالی ساعت 21 درباره گونه وحشت صحبت میکنیم. شاید بشه گفت خواستگاه داستانهای وحشت انگیز یا ژانر و گونه وحشت به باورها و داستانهای اسطوره‌ای برمیگرده که از دیرباز، از گذشته در ادبیات ملل مختلف وجود داشته و از نسلی به نسل دیگه به صورت داستانهای شفاهی منتقل شده. برخی از این داستانها بر اساس باورهای قدیمی هستند و برخی از اونها هم بر اساس خرافات و افسانه‌های پریان. ادبیات جهانی گونه وحشت برای اولین بار در سده 18 و 19 میلادی با داستان گوتیک خلق شد که توی این داستان از پیشینه اساطیری و تاریخی باورهای مردم الهام گرفته شده و در اون رازآلود بودن یه ویژگی اصلی به حساب میاد. توی این داستان نویسنده شرح حال قومی به نام گوت رو بیان کرده که در ساختن بناهایی با معماری های عجیب و غریب و ساختمان های تو در تو و نیمه تاریک، سیاه چاله های عمیق و پلکان های مارپیچ مهارت خاصی داشتن و معلوم نبوده در درون اونها چه چیزی در انتظار آدمیه و برای همین حالا هم داستان ها یا فیلم هایی که در این حال و هوا ساخته میشه بهشون میگن گوتیک. در سالهای بعد هم نویسندگانی با الهام گرفتن از این داستان گوتیک فیلم‌های ترسناکی رو در واقع فیلمنامه‌شون رو نوشتن که همونطور که آقای تبریک هم اشاره کردن مثلا خوناشام و دراکولا و هیولا در واقع از این گروه و دسته هستن و جزو معروف‌ترین فیلم‌های گونه وحشت هستن در قرن 18 هم که همچنان ما گونه وحشت رو با اونها به یاد میاریم در حوزه سینما. اما آقای تبریک، از تفاوت دسته‌بندی که داشتید بیشتر برامون بگید. همین گونه ترسناکی که در واقع خونه شام ها و دراکولا ها و هیولاها هستند، با گونه دیگه ای که شما معتقدید یک گونه ای از گونه وحشت هست اما ترس های روانشناختی ما رو به رخمون میکشه و برامون به تصویر میکشه.
بله، مؤلفه دوم و تفاوت بین این دو اتفاقا همون مثالی که شما زدید که برخی در شهر بازی یا پارک که میرن دنبال دقیقا اون قسمتی که بیش از همه شاید ترسناکتر یا هیجان انگیزتر باشه میرن، همین مسئله است.
چرا واقعا؟ شما خودتون اینجوری هستین؟
من اتفاقا جزء دسته دوم هستم، یعنی اون قسمتی که هیجانی رو خیلی دوست دارم.
هیجان باشه بند. ولی آخه بعضی ترسا اصلا زشته. من آدم میره شهر بازی که یه لذتی مثلا ببره، یا یه داستان میخونه یا یه فیلم میبره میبینه که یه لذتی ببره، حالا در کنار هیجانش.
اتفاقا میخوام بگم اونجا یه تفاوتی هست، اونم اینه که در اون موردی که مثال زده میشه، مثلا ترن،
آقا چیزایی اومده خوب... که ترن اصلا دیگه بچه بله. بازیه جلوش،
مثلا ترن یا نمیدونم رنجر یا حالا تونل وحشت. خب اینا بیشتر به سمت اون هیجان میره تا اون ترس کاذب منفی که راجبش گفتیم، و اتفاقا اینجا میتونه علامت مثبتی باشه در مورد کسایی که این رو میرن به سمتش، یعنی کسایی هستن که خودشون رو میخوان محک بزنن.
نه واقعا من با شما موافق نیستم.
با برخی نوع ترس ها میخوان خودشون رو مواجه بکنن، میخوان اعتماد به نفس خودشون رو محک بزنن. این ممکنه به این دلیل باشه، ممکنم است نه، برخی از همون دسته اولیه‌ای باشن که کلن از همه نوع ترس لذت میبرن، میتونه هر دوی اینها باشه. پس میخوام بگم اینجا ما نباید الزاماً به کسایی که سراغ این نوع چیزها میرن حتما منفی نگاه کنیم.
نه منفی و مثبت نه، برچسب نمیذاریم. اما بذارید همینجا اعلام کنم، دوستان شنونده شما هم میتونید اظهار نظر کنید درباره چیزی که الان آقای طبیعی فرمودن، این که نشونه شجاعت افراد میتونه باشه سراغ مثلا این بازی‌های خیلی ترسناک یا داستان‌ها یا فیلم‌های خیلی ترسناک و دلهره آور رفتن، یا اینکه باش موافق نیستید. شما هم میتونید اظهار نظر کنید. باز عرض می‌کنم 3558-220-588-20-4285 در اختیار شماست.
در پیام رسانه های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بیست و 23 دقیقه و 23 ثانیه است و ما همراه شما هستیم و در این برنامه درباره گونه وحشت صحبت میکنیم. دیگر کارشناس محترم برنامه جناب خرمی هم حالا به ما میپیوندند، تلفنی البته. پیش از این که با ایشون هم کلام بشیم عرض میکنم که اصلا دلیل این که ما امشب رفتیم سراغ این گونه ادبی این هست که فردا سال روز تولد ادگار آلن پوست که در واقع تأثیر زیادی بر ادبیات ایالات متحده و البته جهان داشت، حالا با استفاده از اون المان‌ها و عناصری مثل کیهانشناسی و رمزنگاری در داستان‌های خودش، شاید بشه گفت که ترسناکترین ها رو نوشت، یا شاید بشه گفت که پایه گذار یا از اولین نویسندگانی بود که به داستانهای ترسناک و رازآلود پرداخت. و به این دلیل ما داریم درباره این موضوع صحبت میکنیم. آقای خرمی سلام، شب شما بخیر.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. سرکار خانم گردگاهت، جناب طبیعی بزرگوار، نازنین همراهان کتاب فرهنگ، از ادب درود احترام دارم. بسیار خوش سعادتم که در این گاه عالی در محضر شما و دوستان عزیز.
خیلی متشکرم. از آقای طبیعی پرسیدم، از شما هم میپرسم، خودتون اهل گونه وحشت هستید حالا چه در فیلم چه در کتاب یا وقتی به شهر بازی میرین؟
خدمت شما عرض بکنم که حال با توجه به اینکه در دهه پنجم زندگیم دارم زیست میکنم الان دیگه نه، ولی قطعا آن زمانی که دهه سوم و حالا به ویژه مثلا سن 22 تا حدود 32 سالگی به شدت.
چرا؟ به خاطر هیجانش؟
خب قطعا بخشیش هیجانه، بخشیش اون حس و شور و حال نگاه ماجراجویانه که عموما تقریبا تو اون سن شاید به اوج خودش میرسه. و خدمت شما عرض می‌کنم که فکر می‌کنم سوالی هم که شما مطرح کردید در پیش از برقراری ارتباط که حالا نظر دوستان رو هم خواستید، نمی‌توانیم بگوییم مسئله به شکل مستقیم ما مسئله به نام شجاعت در ارتباط، یا خدمت شما عرض بکنم که غیر از اون عموما هر فضایی که انسان نشناسه همیشه یک حس تراس، یک حس ترس و استراب رو با خودش برای پا گذاشتن، تجربه کردن، دیدن یا مواردی از این دست با خودش داره، فارغ از اون مقوله به نام ترس، چون به شکل مستقیم با آدرنالین در بدن سر و کار داره و نوعی هیجان رو، حال چه به شکل مستقیم چه به شکل غیر مستقیم، مستقیم که خودتان یک شرایط ترسناک رو تجربه بکنی، غیر مستقیم این است که خب نظاره‌گر وقوع یک واقعه ترسناک یا خواندن اون یا حالا شکل دیگری از این تجربه باشید. به همین سبب واقعا به شکل مستقیم نمیتونی بگویی کسانی که دوست دارن این سبک رو، آثارش رو در دسته افراد شجاع قرار میگیرن و حالا دیگران که تمایلی ندارن حالا از این صفت بری هستن.
خب حالا که شما اینطوری فرمودین، بذارین همینجا چند تا از پیامک های مخاطبان رو هم بخونم که در مورد همین موضوع سوال نظر کردن. 93-81-20 گفتن که به نظر من این نشانه شجاعت نیست. آقای علیزاده از تهران صدای ما رو میشنون و گفتن که به نظر من خیلی شجاعت میخواد که این فیلم ها رو ببینی و نترسی، این کتاب ها رو بخونی یا سراغ بازی های خیلی ترسناک بری. 912-21-82 هم گفتن که تمایل به تجربه هیجان ما رو به سمت این بازی های ترسناک یا کتاب های ترسناک میبره. متشکرم که اظهار نظر کردین. آقای خرمی حالا در خدمت شما هستیم.
اگر سپاسگزارم.
میخواین درباره عالم پو بفرمایید.
تمامی عزیزانی که شرکت کردن به شکل مستقیم یا حالا تلفنی یا پیامکی و بحث رو با ادگار آلن پو در شب سال روز تولدش در حقیقت آغاز میکنم. وقتی ما درباره جنبش های ادبی خاصه در قرن 19 میلادی صحبت میکنیم، با انواع و اقسام مکاتب و رویکردهایی که آرام آرام تجربه عصر مدرن فارغ از جهان صنعتی به شکل و ساحت ادبیات ورود میکنه مواجه هستیم. بسیاری ادگار آلن پو رو یکی از پیشگامان جنبش رومانتیک خاصه در امریکا در حقیقت میشناسن، اما تجربه زیست بسیار غریب و حال دهشتناک، نه وحشتناک، که ادگار آلن پو در دوران کودکیش داشته عمیقا اون رو مانوس میکنه با فضای سبکی به نام گوتیک، سبکی که عمیقا برخواسته از قاره سبز اروپا هست، خاصه اروپای شرقی در رومانی، مجارستان، بلغارستان، یوگسلاوی، نظایری از این دست. خیلی کوتاه این تجربیات رو میگم. مادر ادگار آلن پو بازیگر تئاتر بود و عموما نقش هایی که بازی میکرد به سبب اینکه همواره فرزندش هم باش بود و ادگار آلن پو از پشت صحنه بازی مادرش رو میدید، به فراخور اون نقش ها به حال جان خودش رو از دست میداد. همین مردن در روی صحنه، عشق ریختن مخاطبان، همزادپنداریشون، و خب بعد از که پرده بسته میشه دوباره مادر بلند میشه، انگار جهان متفاوتی رو داره تجربه میکنه برای کودک 4 ساله‌ای که دارم عرض میکنم. و به فاصله کمتر از 1-2 سال در آستانه 6 سالگی ادگار آلن پو مادرش رو از دست میده و این حس منتظر بودن برخواستن جسد مادر و دوباره او رو در آغوش گرفتن تا آخرین لحظات زندگیش همراهش، ما اینو فراوان فراوان در آثار نوشتاری آلن پو هم میبینیم. و بعد همین مسئله در حقیقت باعث میشه که او به شدت به سمت ادبیات گوتیک بره و حالا گوتیک اروپایی رو به سمت ادبیات یا داستان کوتاه امریکایی بکشه. بچه دوم تمایزی که باعث درخشش و قله‌نشینی آلن پو خاصه در حوزه داستان کوتاه در ایالات متحده امریکا میشه، اینکه او روبروی جریانی میسته، جریان نویسندگانی که همواره تلاش دارد تا امریکا رو آنگونه که باید باشد به شکل رویایی بیافرینند، اما او تأکید میکنه که من میخوام آمریکا رو آنجوری که هست، با همه سیاهیهاش، با همه تلخیهاش، با همه شکستهاش، با همه ناهنجاریهاش بازتاب بدم. برای همین شخصیت هایی که او سراغ